ساعت 13 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. از همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزارم و از شما خوبان دعوت میکنم همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در برنامه زنده اقتصاد جهان.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان، سلام بر شما مجدد. از اینکه شنونده برنامه اقتصاد جهان در ظهر هر شنبه هستید بر شما درود می‌فرستیم و بر خود می‌بالیم که در میان همه تنوع شبکه‌های رادیویی شنونده این برنامه هستید. برنامه اقتصاد جهان تنها برنامه‌ای است که در میان شبکه‌های رادیویی به هر حال پاسخگوی آن سوی سوالات سیاسی اقتصادی شماست و در واقع به شما قدرت تحلیل و پیش‌بینی می‌دهد. آیا می‌دانید که 22-65-25-25 شما تلفن‌های ارتباطی ماست؟ پس دوستان خوب من شنوای صدای گرم و زیبای شما خواهند بود. و اما محورهای امروز برنامه: راه اندازی ارز جدید در سیستم مالی بریکس آیا دلار آمریکا را تهدید خواهد کرد؟ حزب الله چگونه امید صهیونیست‌ها را برای احیای اقتصادشان برباد داد؟ آیا سونامی 1 تریلیون دلاری بر بازارهای مالی یوان چین را تحت جهش قرار داد؟ و سیاست اقتصادی هریس برگ برنده در برابر ترامپ. بنا به تقاضای شما شنوندگان ارجمند، خانم ها و آقایان، 22-65-25-25 شما تلفن های ارتباطی ماست. خوشحال میشیم که با ما همراه باشید. بعد از چگونگی انتقال قدرت از غرب به شرق و تشکیل اتحادیه‌های منطقه‌ای و مدنی تحت عنوان بریکس، شانگهای و اتحادیه‌های شرق آسیا، آرام آرام این اتحادیه بزرگ مالی به سمت تشکیل واحد پول جدید تحت عنوان بریکس مالی خواهد رفت. بنابر اعتقاد بسیار از کارشناسان، دلار آمریکا را تحت سایه و شعاع خود قرار خواهد داد.
niet oplossen van financiële problemen kost deze maatschappij ook gewoon heel veel geld.
راه‌اندازی ارز جدید و سیستم مالی از سوی بریکس. آیا سیستم مالی بریکس دلار آمریکا را تهدید خواهد کرد؟ لابی ارزهای دیجیتال در جایگاه دوم بزرگترین حامیان مالی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار گرفت. گروه بریکس که شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی می‌شود، در صدد تقویت نفوذ اقتصادی خود از طریق بررسی امکان راه‌اندازی ارز جدید سیستم مالی مستقل. اگر این هدف به واقعیت بپیوندد، می توانند گام بزرگی در جهت کاهش سلطه دلار آمریکا در تجارت جهانی باشد. اما این پروژه با چالش‌های بسیاری روبرو است که ممکن است آن را بیشتر به یک نظریه تبدیل کند تا واقعیت. با وجود اینکه این ایده به لحاظ نظری امیدوار کننده می باشد، اما موانع زیادی وجود دارد که ممکن است مانع از تحقق آن در در آینده نزدیک شود. اولا توسعه یک سیستم مالی جدید نیاز به سطح بالایی از همکاری بین کشورهای بریکس دارد که ممکن است با توجه به تفاوت‌های اقتصادی و سیاسی دشوار باشد. و ثانیا تکیه بر یک ارز پشتیبانی شده با طلا می‌تواند با چالش‌هایی همراه باشد. اقتصاد جهانی امروز به شدت به ارزهای فیات یا بدون پشتوانه کالایی وابسته است، زیرا این ارزها به دولت‌ها انعطاف بیشتری در کنترل اقتصادهای خود می‌دهند. بازگشت به استاندارد طلا ممکن است این انعطاف را محدود کند و منجر به نوسانات اقتصادی بزرگی شود. در نهایت دلار آمریکا تا زمانی که ایالات متحده اقتصاد قوی و سیستم مالی پایدار خود را حفظ کند همچنان غالب خواهد ماند. اعتماد به دلار نه فقط یک مسئله اقتصادی بلکه یک مسئله سیاسی و استراتژیک نیز محسوب می شود. بسیاری از کشورها ممکن است آماده نباشند که برای پیوستن به یک سیستم جدید و آزمایش نشده دسترسی به بازارها و تأمین مالی جهانی را به خطر بیندازند. ایده‌ای که ممکن است به زودی محقق نشود. ایده راه اندازی ارز جدید و سیستم مالی از جانب کشورهای بریکس یک چالش نظری برای سلطه دلار آمریکا قلمداد می شود. با این حال این ایده اکنون در حد یک فرضیه است و سطح بالایی از همکاری بین المللی و توسعه فناوری را می طلبد که ممکن است به زودی محقق نشود. بنابراین کمکان دلار آمریکا همچنان نیروی غالب در اقتصاد جهانی خواهد، اما تلاش های بریکس ممکن است گامی اولیه به سوی ایجاد یک سیستم مالی چند قطبی در آینده باشد.
جناب آقای صباح زنگنی از کارشناسان روابط بین الملل، سلام بر شما.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم.
ممنونم. آقای زنگنی، آیا واقعا ارز جدید دلار رو تحت تهدید قرار خواهد داد؟
ببینید، ایجاد ارز جدید نیازمند مقدماتی هست و یکی از این مقدمات خب بحث مالی و ارزش واقعی این ارز، آیا حاصل مجموع ارزهای کشورهای عضو خواهد بود تقسیم بر تعداد اونها یا با چه مکانیزمی قابل مبادله در بازار بین کشورها و بعد کم کم وارد مبادله در سطح بازارهای جهانی.
اسم این ارز چی آقای دکتر؟
حالا میتونه خود اسم بریکس گذاشته بشه یا هر عنوان دیگری که نشانه کشورهای شریک در این ارز هستن انتخاب بشه. با تصویب سران این کشورها میتونن توافق بکنن و اسمشو تعیین بکنن. مهم اینه که معادل چه ابزاری خواهد بود، آیا معادل طلا خواهد بود، آیا معادل تولید جی دی پی کشورها خواهد بود یا پی 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 کشورها، یعنی درآمد سرانه و قدرت خرید سرانه ملت ها خواهد بود. بستگی داره به اینکه پایش چه انتخاب بشه و بعد معادل ارزهای موجود دنیا چقدر خواهد بود.
آقای دکتر، معمولا این گونه ارزها در صورت موفق خواهند بود که پشتوانش بانک مشترک باشه. آیا بانک مشترک بریکس فعال شده؟
این یکی از ابزاری که حتما باید ایجاد بشه و فعال بشه. هنوز ایجاد نشده. اگر هم ایجاد بشه باید یه سرمایه کلی براش تعریف بشه و سهم هر کدوم از این کشورها مشخص بشه و بر اساس سهم این کشورها میشه قدرت خرید اونها و فعالیتشون در بانک‌ها و مبادله تعیین بشه. در حقیقت یه میکانیزمای مشترکی با تأسیس بانک‌ها باید دنبال بشه، مثل بانک مشترک آسیایی
درسته
یا بانک توسعه اسلامی یا حتی خود بانک جهانی. پایه‌های تأسیس این بانک و بعد عضویت کشورها، سهام کشورها، قدرت رأی این کشورها در تصمیمات بانک، هیئت مدیره اجرایی این بانک و هیئت عامل این بانک باید تعیین بشه. یعنی مراحل فنی
بسیار سنگین
داره که باید پیگیری بشه.
آقای دکتر، الان غالب وجه مالی جهان همچنان دلار هست. واقعا پولی میتونه با دلار رقابت کنه حداقل در 20 سال آینده؟
این کار چون حاصل یک جنگ جهانی بود،
درست،
لذا دلار که اون زمان کمتری کشوری که آسیب دیده بود آمریکا بود و بقیه کشورها آسیب دیده بودن و وارد جنگ شده بودن یا مورد تعرض قرار گرفته بودن، به اون دلیل دلار انتخاب شد و معادل دلار هم اون موقع طلا گذاشته شده بود و بعد تدریج آمریکا از پایه طلا کنار رفت و شروع کرد چاپ کاغذی دلار و به اعتباری که پیدا کرده بود استفاده کرد و اونو در سطح جهان توزیع کرد. الان کشورهای مهمی مثل عربستان، مثل ایران و مثل بعضی از کشورها، حتی عراق که صادر کننده نفت هستن، کم کم پذیرفتن که به جای دلار یوان چین رو ملاک قرار بده و وقتی که حجم عظیمی از این تولید کننده های انرژی وارد این مقوله بشن، خب طبعا میتونن روی دلار هم اثر بگذارن، اما نباید انتظارات خارق العاده ای داشته باشیم. ممکن حالا با 10% 15% نقش دلار در این منطقه رو بگیرن و به تدریج در معادلات و مبادلات جهانی این نوع ارز رو پیاده بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
میتونم موفق باشید.
خداحافظ.
اقتصاد جهان، شنبه ساعت 13 تا 14، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوفند. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم. جهان را با اقتصادش دریابیم.
ایهود باراک، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی، شب گذشته اعلام کرد که عملیات 40 از سوی حزب الله در مناطق اشغالی امید اسرائیل به اقتصاد فراگیر را تقریبا برباد داده است، به خصوص که عملا اسرائیلی ها در اوج نابخردی وارد مناطق کرانه باختری شدند. آیا دست برتر با حزب الله است؟ شبکه 12 تلویزیون اسرائیل دو شب گذشته اعلام کرد که اگرچه ایران پیش بینی کرده که 25 سال آینده ما را نخواهد دید، ولی ما خود به استقبال فنا شدن سریعتر پیش می رویم. با توجه به جنگ طلبی های نتانیاهو، عملا امیدی برای آینده این رژیم در جهان باقی نمانده است. آقای قناد باشی، از کارشناسان مسائل شرق آسیا و غرب، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و بینندگان محترم رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای قنادبشی. ظاهرم است که اسرائیلی خودشون به استقبال این پدیده رفتن، زودتر به دنبال نابودی خودشون هستن. این اظهار نظر از مقامات ارشد خودشون هم برمیاد، اینطور به نظر نمیرسه؟
بله، تمام عوامل در واقع ادامه حیات رژیم صهیونیستی از میان رفته، یعنی هیچ کدام از ارکانی که رژیم جعلی را سر پا نگه داشته بود در واقع الان موجودیت بیرونی نداره. اونها یک رسلا نیروی نظامی را بهش متکی بودن که الان به هم ریخته است، ارتش خسته، رغم اینکه تزریق انواع اصلاحات تزریق میشه بهشون، ولی که الان به هم ریخته است. از اون طرف حضورتون هست و اطلاعات و سیستم اطلاعاتی و رصدشون بسیاری از پایگاهاش هم نابود شده، همین که اون به اعتمادی که ابتدای عملیات مسجد الاقصی درشون ایجاد شده همچنان ادامه داره. در عرصه اقتصادی و تجاری اونها سعی میکردن در واقع در یک خودشون ها در واقع به عنوان یک اقتصاد فعال نگه دارن و یک رفاه را برای شهروندان صهیونیستی فراهم کنن و در واقع جذابیت و جاذبیت برای مهاجرت به فلسطین اشغالی را ایجاد میکنن. این جاذبیت هم از میان رفته و عکس دارن فرار میکنن، یعنی کسانی که آمده بودن اینجا برای رفاه نسبی یک به امریکایی اجتماعی. و اما حمایت های غربی، الان شما ببینید حتی خود آمریکایی ها که یکی از ارکان حمایتشون، یکی از ارکان حیات رژیم صهیونیستی بود، الان در یک منلبه تضاد با این رژیم قرار دارن. از این طرف نمیخوان اینها جنگ رو ادامه بدن، برای انتخاباتشون بسیار ضرر داره، برای وجهشون در دنیا بسیار جان بخشه. از اون طرف هم اگر اسرائیل از میان بره، خب یک پاسگاه مهمشون در منطقه از میان رفته، بر سر یک دورایی قرار دارن. یعنی دیگه صهیونیست‌ها نمیتونن خیلی اعتماد کنن به اون پشتیبانی همه جانبه اونها، در اصل سیاسی دارن فشارهایی که برای آتش بس هست. ولی اینطور که شما گفتید، اما اقتصادشون که خود طبیعتا حالا اون اشاراتی که آقایون مقامات اسبخشون میکنن یا مقامات سیاسی مخالف آقای نتانیاهو میکنن، این اظهارات همه در واقع اعترافهاییست، واقعا نگران از حتی آینده خودشون هستن اینها، که اگر به هم ریخ اوضاع کجا برن، کجای جهان اینها را پذیرا خواهد بود در این جهان که همه الان دانشگاه آمریکا مدتی خاموش بود، همه فکر میکردن که اوضاع خاموش شده، مجددا دانشگاه که باز شده صحنه زد و خورد شدید پلیس و دانشجویان، این دانشجویان اینقدر خشمگین هستن نسبت به این چیزی که داره اتفاق میفته. ولی به نظر من عجیب هست که اینها به فکر آینده نیستن.
قناد باشید، ببینید یعنی یک سوال بسیار کلیدی و فنی اینجا وجود داره. در اذهان عامه و واقعیت هم همین است که صهیونیست‌ها آمدن یه مناطقی از خاورمیانه رو اشغال کردن، اشغال فیزیکی کردن، در حالی که صهیونیست‌ها کل جهان غرب هم اشغال حکمرانی کردن. چرا رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا، آمریکایی‌ها چندین بار میان سر آستان به تلاوی میسایند؟ برای اینکه همه اونا صهیونیست هستن، همونا اعلام کردن که ما دیگر توانایی جبران مسائل مالی رو نداریم، باید فکر جدیدی انجام بشه. این تاییدیست برای این نظر، درسته؟
بله دقیقا، یعنی اینا اعترافاتیست، یعنی منافع فرانسوی ها بیش از این نمیتونه در معرض خطرات ناشی از ندانم کاری ها و جنایات رژیم صهیونیستی قرار بگیره. شما ببینید یکی از دلایل اصلی که مردم نیجر، بورکینافاسو، مالی فرانسوی ها را بیرون کردن، چون اینا را کفار مرتبط با اسرائیل میدونستن. یعنی وقتی زمانی میرید تظاهرات ضد صهیونیستی در بورکینا و سورمال، یعنی توده های مردم برگزار میکنن، این یعنی در واقع یه پابندی علیه استعمار متکی به اسرائیل هست یا مرتبط با اسرائیل هست. و این حالا در کشور اسلامی اجازه نمیدن این جنرال هایی که بر کشورهای اسلامی حاکمن یا دیکتاتورها و سلاطین که مردم خودی نشون بدن، وگرنه اونجا هم پتانسیل بسیار زیاد ضد صهیونیستی وجود داره و ناگزیر هم بعدا شعار میدن. یعنی شما اجلاس همکاری اسلامی که تشکیل شد، بسیار از کشورها همه خودشون را مثلا مدافع فلسطین معرفی میکردن. چرا؟ چون نگران شرایط بعد از این فروپاشی صهیونیست‌ها هستن که بعد نوبت اونها خواهد بشه.
شایدم آقای قنات بشین یک قدم به سمت خودکشی بیشتره. ببینید هیچ کس فکر نمیکرد که اسرائیلیا وارد کران باختری بشن، تعدادی هم اونجا کشته شدن. پس اگر فردا اینا آمدن آن سوی رودخانه اردن به تعرضات و امکانات مالی و زمینی اردن تجاوز کردن، چه کسی میخواد پاسخ بده؟ دقیقا اینا به سمت همون خودکشی نهایی دارن میرن.
دقیقا، یعنی ببینید ما عجیبه که ما در پیشبینی‌هایی که داریم در روز و ترشاد که ائمه ما که اشاره میکنن که بنی اسرائیل چه سرنوشت پیدا میکنه، عجیب است که یکی پس از دیگری تعقیب پیدا میکنه. کسی باور نمیکرد اینا به دست خودشون اینگونه در منجلابی از دورانهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی قرار بگیرن. و این واقعا یک پدیده بسیار جالب و شگفت‌انگیز در اصل ماست، به رغم اینکه اینها بیشترین کارشناسا به دست میان مثلا ازش استفاده میکنن، انواع سیستم‌های روانشناسی و مثلا جنگ روانی را به کار میگیرن، ولی که در اصل عمل الان در واقع در بیشترین فرو رفتن را در با تاخی که خودشون به دست خودشون رفتن را خودش ایجاد
کرده. آقای عرباشی، حالا شما این اشاره کردید، بعد از اینم اضافه کنیم در قرآن در سوره اسراء اشاره میکنه مرتین، یعنی برای دو بار شما به خانه های شما میریزن و شما رو از هر حفره بیرون میکشن و نابود میکنن. حالا برخی تفسیر میکنن شاید این دو دو بار همین الان هست.
بله، خشمی که الان در مردم ایجاد کردن، این گونه جنایاتی که علیه کودکان و علیه وزارت مردم دارن اجرا میکنن، امروز ببینید یکی از مسائل بسیار جالب واقعا چیزی که موجب خشم همه مردم میشه، گفتن ما سه روز آتش بس میکنیم برای خطره فلج کودکان. دقیقا مثل این است که یکی سیلان بیندازن در آب که داره غرق میشه، بعد بارون میاد چتری به دستش بدن.
درسته.
کودکانی که دارن از گرسنگی میمیرن، واقعا غذا نیست براشون. کودکانی که از صدای انفجار به وجود تو عرض شود که فوت میکنن. این زخم مجروح، کودکان مجروحی که اونجا هستن، حالا خطره کودکان. ببینید این چهره آرایی بسیار طنزآمیز و خشم‌آور، یعنی هر کس این را میشنوه که آقا سه روز آتش بس برای خطشه فلج کودکان در غزه، این دچار خشم میشه. همون کسی خواهد بود خشم میده بره در خانه اینا، اینا رو از خانه بکشه بیرون و به حضور تو اصلا اون چیزی که قرآن فرموده اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید.
خدا حافظ.
سلامت شما.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت های شما خانم اکاسه تو نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات ها با جمهوری خب
کاملا متفاوته. دموکرات ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمیدونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش بینیه و عدم ورود سرمایه گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه ها توی منطقه رو خواهید داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
بکنم به این جنگ، خب در اصل شما میدونید منطقه منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان هر شنبه ساعت 13 از رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ما طی چند هفته گذشته به بررسی توان و مالی و پتانسیل های بانکی چین پرداختیم در مورد اینکه آیا یوان واحد پولی این کشور تحت یک سونامی جدی قرار گرفته یا نه. دلایل مختلفی هم مطرح شد. الان بحث سونامی یک تریلیون دلاری مطرح است. آیا واقعا چینی ها می توانند از این وضعیت و بحران اقتصادی به سلامت عبور کنن؟ نکته ایست که در محافل اقتصادی همچنان مطرح است.
این 就是为什么 如果我们能够在
سونامی یک تریلیون دلاری در بازارهای مالی، آیا یوان آماده یک جهش تاریخی می باشد؟ شرکت های چینی ممکن است با کاهش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو سرمایه گذاری های خارجی خود را به یوان تبدیل کنند. استفان جن اعلام کرد که چنین اقدامی ممکن است منجر به رشد 10% ارزش یوان شود. استفان جن مدیر عامل شرکت یوریزون اسلی کپیتال اعلام کرد که شرکت های چینی ممکن است همزمان با نزدیک شدن به کاهش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو فروش 1 تریلیون دلار را از دارایی هایی که واحد آنها به دلار است را در نظر بگیرند، اتفاقی که می تواند به شکل بالقوه باعث تقویت ارزش یوان تا 10% شود. به نوشته بلومبرگ استفان جن تاکید می کند که ریسک های ارزی به ویژه در رابطه با یوان در حال حاضر در بازارهای جهانی دست کم گرفته می شود. جن توضیح می دهد که اگر شرکت های چینی فرایند بازگرداندن سرمایه را آغاز کنند، این موضوع می تواند یک تاثیر قابل توجه داشته باشد، مشابه یک سونامی.
تونچانگ بوهوی دوی موچین و تایر زاچنگ داده ونتی.
مقامات ارزی چین در حال نظارت بر تاثیرات بالقوه تقویت یوان در صادرکنندگان هستند. برخی تحلیلگران استدلال می‌کنند که کری تریدها در کنار یوان ضعیف ممکن است با توجه به چشم‌انداز اقتصادی متناقض در این کشور همچنان امکان پذیر باشد. بانک مرکزی چین اقدامات مختلفی برای تاثیرگذاری بر انتظارات بازار دارد، مانند تنظیم نرخ مرجع روزانه برای یوان و تغییر نسبت‌های ذخیره مورد نیاز برای سپرده‌های ارز خارجی در بانک‌ها. علاوه بر این، شکاف نرخ بهره بین چین و ایالات متحده اگرچه در حال کاهش است، همچنان قابل توجه است، موضوعی که ممکن است هر گونه فروش گسترده ذخایر ارز خارجی توسط شرکت‌های چینی را به تأخیر بیاندازد. برآوردها از دارایی‌های دلاری شرکت‌های چینی متفاوت است. در حالی که استفان جن میزان آن را بیش از 1 تریلیون دلار اعلام کرده است، دیگر شرکت‌ها تخمین می‌زنند کل این دارایی‌ها از سال 2022 میلادی بین 430 میلیارد دلار تا 500 میلیارد دلار بوده است.
جناب آقای آلبرت باغوزیان از کارشناسان اقتصاد جهان، سلام بر شما.
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و کلی شنوندگان عزیز برنامه.
ممنونم. آقای باغوزیان، این سونامی 1 تریلیون دلاری چقدر میتونه اقتصاد چین رو نجات بده از وضعیت فعلی؟
خب ببینید، اقدامی که هست از سوی امریکا، از بانک مرکزی امریکا، فدرال رزرو داره صورت میگیره که اونها حالا شاید مد نظرشون چین هم باشه به عنوان یک رقیب تجاری، ولی اصل قضیه برمیگرده به تورم داخلی امریکا. برای کاهش، با کاهش نرخ بهره امریکا، سرمایه گذاری یا در واقع بگیم تقاضای کل امریکا برای بخش کالا و خدمات زیاد میشه و این باعث میشه که هم به تولیدش کمک کنه، هم قدرت رقابتی کالاشو افزایش بده به خاطر ارزان تر تمام شدن تولید. بنابراین از این جهت تقاضای کل رو بالا میبره برای سرمایه گذاری و از طرفی تولید رو هم زیاد میکنه و این باعث کاهش قیمت‌های در واقع مبارزه با تورم میشه. حالا شاید این تورم برای ما که در ایران هستیم زیاد حاد نباشه، مثلا تورم های 4-5% اونا برای خود اونا خیلی مهمتر از مال ما، بازه با کاهشی شدن نرخ مثلا امیدواریم تا چند سال بعد برسه به یک رقمی شدن. بنابراین اقدام آمریکا برای مبارزه با تورم، حالا در تبعات قضیه میشه تأمل کرد. وقتی نرخ بهره روی دلار کاهش پیدا میکنه، یعنی برای ارزهای دیگه که تغییر نکرده اون ارزها دارایی بهتری برای سرمایه گذاری های در واقع اون کشورها میشه. مثلا برای چینی ها خب یوان بهره بیشتری بهش تعلق میگیره تا نسبت دلار.
خب این معادلات
دارایی های چینی ها میشه، یعنی دارایی هایی که دارن بر اساس دلار که دارن بهره دریافت میکنن، حالا بر اساس یوان بیشتر میشه، برای تبدیل میکنن دلارشون رو به یوان.
خب آقای دکتر این تحلیل رو خود چینی هم دارن دیگه، بس میتونن بفهمن.
دقیقا همینه، یعنی الان چینی ها ترسی که دارن اینه، وقتی که شما ارزت یوان گرانتر میشه ظاهرا با در موقع